أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللومين. يخيل آوردن شوي لغو نشه. اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد که مرحوم نائینی در بحث واجب مشروط و واجب مطلق متعرض اولا واجب معلق شدن که صاحب اصول قائل است و واجب معلق رو انکار کردن به شدت، یعنی چند بار هی رفت آمد که ما نخوندیم از بس که ایشون رفت آمد کردن. بعد خیلی به شدت با واجب معلق ایشون برخورد کردن. بعد به مناسبت متعرضی مسئله شدن که کلمات علما، کلمات فقها در این مسئله مقدمات قبل از وقت واجب مختلفه. در بعض جا گفتن حفظ مقدمه بکنه، در بعض جا گفتن لازم نیست. مثلا اگه آب داشت گفتن آب رو نریزه، ولو قبل از وقت آب رو نریزه. اما اگر مثلا خواست جنوب بشه اشکال نداره، میدونه با اینکه بعد از وقت نمیتونه قصر بکنه در وقت نماز، اشکال نداره. چه فرقی بین این دوتا میکنه که عراقی ما با اون و حالا مجرا مواردی که ایشون مثال زده. و اینکه من همین مثال معروف حج که وقتی استطاعت پیدا کرد باید مقدمات حج رو انجام بده، با اینکه وجوب حج در نهم ذی‌الحجه است و غیر ذالک. ایشون میگه کلمات علما در این جهت کاملا مضطربه، فتاواشون مختلفه. از کلم مطلبی که ایشون فرمودن درسته، اما اختصاص به این جهت نداره. اینقدر مسائل فقهی است که به شدت با هم اختلاف داره. گاهی دو طرف هستن، دو طرف با هم به شدت، حتی در مسائل خیلی عادی، یعنی خیال نکنه آینه آینه این مطلب در همین مسئله حف و لحال ریش رو ول کنید و احف و حف و شوارب، شوارب رو از زیر بزنن. حف یعنی به اصطلاح این بند انداختن که خانم رو بند میدن، اون یه صورتی بگیرن از ریشه به اصطلاح شوارب رو. خب در همین حفو اختلاف کردن، ازشون گفتن که همین که این خیلی سنی های شوارب میگیرن خیلی کوتاه. باز از مالک نرسو اگه کسی شواربش اینجوری که من تحذیرش میکنم شلاقش کسی میگه مورد از شوارب، یعنی شوارب رو ایش روی که لب دیده بشه، ولی شوارب بیاد بالا مثل بعضی درابیش خیلی شواربش هم بیاد بالا، فقط این جلو شوارب بگه که لب دیده بشه. خب فرو ببنه که جوری میخوام شرز یا آدائی فکر نکنه که این مطلب خیلی باید. خیلی مسائلی که خیلی عادیه، واقعا شاید تا حالا تصور نمیکرده اینجور. میگم در این کتاب نظام قرطبی باشه کی باشه، از مالک نقل میکنه که کسی مثل همین سنیای فلیریش محاسنش اینقدر کوتاه کرد، من از شوارب سبیل رو اینقدر کوتاه کرد، من تعذیرش میکنم شلاقش میزنم. یعنی قرار دو تا رأی خیلی عجیب و غریب تو مسئله حفر رو به معنای نه اینکه از پایین بگیریم سبیل رو از پایین، نه معنای اینکه روی لب نیاد سبیل
اطلاق شواره به همه میشه، یا همینا که آب خوره
فهمم همه شواره
نه اصلا این کل شواره
بله، ما بین لب و ما بین بینی شواره بود الاری حاله مثل اطلاق لحیه. خب همین که محسن آقای خوی هم میگن آقای خوی نگفته بوده، در درس هم چه اشاره کرده بعد ایشون نسبت این که میگن ریش پروفسوری به اصلا اشکال هست. ایشون اشعار چیز کرده بودن که اصلا ممکنه، یا یک رأی دیگه از آغازی ها نقل کردن که کسی قبل از بلوغ مرتب هر روز صبحش ریش میتونه، ریش تشت نایمده تیغ میزنه، این بعد یه حرمت حلقه لحیه نه، چون ریش تشت نایمده که اصلا دیگه بعد حرام میشه، از اول جلو بشه گرفته. خب هست دیگه، حالا مرحوم آینانی کلمات مضطربه، فقط این مقام نیست که مضطربه، در فقه کلا مضطربه، اختصاص به اینجا نداره. و هدف اساسی رسول الله این بود که واسه توسط اهل بیت این اختلافات فقهی برداشته بشه، لکن خب چون اونا مانع شدن جلو کار گرفتن، هم خودشون با اهل بیت نیومدن، هم منشأ کردن که شیعیان درست به اهل بیت مراجعه نکنن، چون اهل بیت تقیه کردن دیگه، هم برای خودشون دردسر درست کردن، برای ما دردسر درست کردن، دردسری که برای ما درست کردن که یکی از عوامل تعارض در روایات به قول مرحوم صاحب حداقه عرض کردم، میگه تهمر علی تقیه الاتی اصل کل بلیه. شون اصل اولی در تعارض رو بلیزم، میگه در باب تقیه هم لازم نیست که بگردیم دنبال رأی کدوم موافق با سنیست با کدومی که از علمای اهل سنت، چون میگه گاهی اوقات تقیه در پیش ائمه همین بوده که دو تا رأی در میان شیعه گفته بشه، نمیخواد در مطابق با اهل سنت، همین که اختلاف باشه، چون یه روایت داره انا خالف تو بینام، یه روایت در مورد خاصی حالا ایشون از استفاده عموم کرد، جوابش دادیم در بحث تعارض متعرض شدیم. قرازه ایشون مثلا میگه اصلا لازم هم نیست حالا ما در تقیه، اصلا هستن بعضی باشن مثلا این رأی روایت امام صادق مطابق با تقیه، چه مطابق با رأی شافعی، اصلا شافعی بعض امام صادق به دنیا آمده، اصلا معقول نیست که امام صادق از شافعی بخواد تقیه بکن، شعنی هم نداشته شافعی که ازش کس تقیه بکن. علایه حاله این مطلب رو در ذهن مبارکتون باشه، این که ایشون فرمودن و این با این مقدماتی که ایشون فرمودن سعی کردن به یک نحوی این مسئله رو حل و فصلش بکنن روی قواعد، چون ایشون از راه ملاکات وارد شدن، خود ملاکات مشکل داره، خود ملاکات هم یکی از عویصهای کار، یکی از مشکلات کار خود ملاکاته، نه اینکه اون میتونه مشکل رو حل بکنه، اون یزید و فتقین بله، اون مشکلات رو بیشتر میکنه. به هر حال چون بناست که فعلا عبارت ایشون بخونیم که دو تا نکته فقط عرض میکنم، آخر کلام یک جنبندی نهایی انشاءالله تعالی. بعد ایشون میگه وقد یتفعال اشکال به اعتبار الملاک، اشکال رو جواب میده ملاک، بعد جواب میده ولیکن هذا البیان لا یفی، لیکن ایشون میگه لا یفی بالموارد التی حکم و فیها بلزوم تحصیل مقدمات قبل وجوب زل مقدمه، فانکه تراهم، چون میگه در بعضی وقتا قبل از وقت میگه شما مقدمه رو آماده کن، با اینکه ایشون میگه وقت دخیل در ملاک، عرض کردم اونی که در ذهن من بود که از مرحوم استاد آقای بجندشین بودی که نایینی میفهم دخیل در وقت و دخیل در خطاب نه ملاک، این چه تصریح میکنه؟ من الوقت فی باب صلات لهو دخلان فی اصل ملاک، تصریح میکنه که اصلا وقت دخیل در ملاک، و بالجمله این بیان کافی نیست، ولذی ینبغی ان یقال، حالا طرحی که ایشون میدن برای حل این مشکل، اولا عرض کردم سابقا هم عرض کردم وقتی که این مشکل رو در باب حج مطرح کردن، یکیش رأی صاحب اصول بود که وجوب معلق رو تصور کرد، یکی رأی بعضی دیگه بود که شرط متأخر تصور کرد، یکی هم اشاره مرحوم نایینی به مقدمات مفوته کردن که من از راه مقدمات مفوته میگم، این سه تا رأی بود که گذشت سابقا. البته سومی مرحوم نایینی موجزن بیان کردن در اینجا، ولی دیگه بقیه نقال رو مقدمات مفوته بیشتر توضیح میدن، حقیقت اون کلام ایشان راجع مقدمات مفوته اول موجز بود، حالا کلام تفصیلی راجع به مقدمات مفوته، اصطلاح مقدمات مفوته اصطلاحی است که ایشون داره، این یعنی از زمان ایشون تقریبا متعارف شد. مقدمات مفوته عبارت از مقدماتی هستن که اگر انسان قبل از وقت واجب نوجود، قبل از وقت واجب انجام نده، واجب رو در زمان خودش نمیتونه انجام بده، مثلا گفت روز جمعه نان بخر، میدون روز پنجشنبه و جمعه نانوایا تعطیلن، خب باید چهارشنبه نان بخر، ولو چهارشنبه هنوز وجوب نیامده، وجوب خریدن نان ما روز جمعه است، گفت روز جمعه نان بخر، میدونه هنوز وجوب نیامده، لکن واجب که نان خریدن باشه، اگر این کار رو الان نکنه اون واجب فوت میشه. مقدمات مفوته یعنی معیار در مقدمات مفوته پیش ایشان مقدماتی هستن که قبل از وقت واجبن، با اینکه قبل از وقت واجبن جوری هستن که اگر انسان انجام نده واجب فوت میشه، اسم این باشه مقدمات مفوته، معلوم شد. ایشون میگه اما از راه مقدمات مفوته مثل این عراقه ما اینا ها رو از دعا مقدمات مفوته درست می‌کنه. لذا ایشون میگه یقعال کلام تارتن فی المقدمات المفوته، این وقت ایشون معنا میکنه مقدمات التی یوجب فواتها، فواتها عجز المکلف عن فعل المأمور به و عدم قدرته علیه. این مقدمات مفوته. قبل از وقت واجب اگر این مقدمات انجام نزاد دیگه عاجزه، در وقت خودش نمیتونه انجام. بعد ایشون مثال میزنه، مثلا که قول که ترک المسیر الی الحج، اگر نرسه آره حاکم باشه برای حج دیگه نمیتونه انجام بده حج رو. و اراقت الماء و عدم الغسل قبل الفجر و امثال ذالک من المقدمات المفوته التي باز توضیح میده یوجب فواتها سلب قدرت المکلف حین الفعل عن الفعل. این اسمش مقدمات مفوته است. ایشون اینجوری هم گذاری کرد. البته تعجب هم هست از ایشان، مقدمات هم مفوته هستن، کدوم مقدمات مفوته من تعجب. خیلی هم ابداع خودشون میدونن در حوزه های ما. هر مقدمه اینطوریه دیگه، شما انجام نهی واجب فوت میشه. این میخواد قبل از وقت و بعد از وقت باشه. اگر شما حاکم در باب مقدمه رو عقل میدونید، عقل حکم میکنه، خب قبل از وقت و بعد از وقت نداره. حالا بعد از وقت هم شد، شما اگر وضو نگیرید نماز فوت میشه، فرق نمیکنه. اصلا وجوب مقدمه اساسش این است که فوت واجبه. ولذا ما اینو جواب چهارم قرار دادیم به جای مقدمات مفوته که مرحوم ناینی فرمودن. عرض کردیم اصلا در مقدمات زمان مطرح نیست، قبل از وقت و بعد از وقت اصلا بحث زمان مطرح نیست. مقدمات چیزایی هستن که اگر انسان انجام نداد واجب نمیتونه انجام بده. حالا در مثل پس حج یک جوره، در مثل نون روز جمعه بخر یک جوره. دقت میکنه مقدمات همه مقدمات مفوته هستن. چرا؟ چون نکته اساسی این است که این آیان وجوب مقدمه رو شرعی که نگرفتن، عقلی گرفتن. وجوب مقدمه رو عقلی گرفتن، عقل حکم میکنه. خب عقل بشه حکم میکنه، میگه اگر این مقدمه رو انجام دی واجب فوت میشه. زمان نگاه نمیکنه عقل. ولذا عرض کردم الان که خیلی متعارفه، الان یه ساختمانی میخوان بسازن میشه نقش‌ریزی میکنن، این مثلا 10 سال طول میکشه، فلان مثلا چیزی رو هم باید برش توش بگذارن، این تا 1 سال تو بازار هست، بعد از این دیگه تو بازار این از الان تهیهش میکنن. رسم هست، این متعارف. این سنخ مقدمات مفوته که ایشان فرمودن اسمش گذاشتن، این اصلا متعارفه. الان میام اون زمان چون همه عبد و مولا بود خیلی متعارف نبود، اما در زمان ما کاملا متعارفه. یه طرح میزن 10 سال طول میکشه، بعضی مقدماتش الان انجام میدن، هیچ فایده هم نداره، فقط به عنوان مقدمه. مثلا آلومینیوم بخرن الان بگذارن که 5 سال بعد نوبت کار گذاشتن آلومینیوم میشه، فرق نمیکنه. اصلا تو مقدمات که عقل حکم میکنه که تدبیر زندگی که عرض کردیم عقل عملی است، به اصطلاح اینجا این عقل فرقی بین زمان نمیگذاره که واجب در زمان خودش، زمان نگاه نمیکنه، تمام مقدمات حکم شکی. بله. و اما این مثال هایی که ایشون زد عرض کردیم، اون عراقی ما به خاطر لم تجد ما انه، اون شاید عرف استظهار بکنه اینجا لم تجد صدق نمی، اگه بریزه آب رو صدق نمی کنه لم تجد ما انه. درست کن سرش این آب داره، یه دفعه میگیم بره آب تحصیل بکنه، نه چون آب که نداره، از کجا بره تحصیل کنه برش؟ در وقتی که میخواست نماز بخونه بره آب تحصیل کنه. ولذا بناشون به این شده که چون در اون روایت آمده غلبت سهمن او سهمین، اگر هم میخواد برای تحصیل ما در سفر باشه به اندازه یک پرتاب تیر یا 2 تا پرتاب تیر. از کلم این یک اصطلاحاتیست که الان چون ما دور شدیم از اون زمان متعارف ما نیست. مثلا شبر، مثلا کرسه وجب و نیم وجب، خب اینا بحث کردن وجب بچه چطور، وجب زن چطور، وجب این بحث ها اینا کم لطفی فهمدن. وجب در اصطلاح 23 سانتی 22 سانتی، این اصطلاحه. مثلا مسیرت یوم به اندازه یک یوم.
این شبرا کجا گفتم 23
سانت همین هم که رساله عملی هم 22 اونیم 23 گرد
نه
زرا رو 46 سانت. هر دو شبر هم یک زراه بچه و زن نداره
اصلا. شبر متعارف میگیرم دیگه.
خب چون بالا کم و زیاد داره متوسطش این گرفت. مثلا زرا، زرا دو شبره. اگه در یک روزا زراعان یعنی چهار وجه. اینا اصطلاحاتی بوده که اون زمان بوده. عرض کردم اینشون عوض شده که الان آقای مرخم کنم وجب، حالا که وجب شد زن، وجب زن باشه وجب مرد باشه. مثلا بحث وجب زن و مرد و این حرفا نیست. مثلا مسیرت یوم این زیاد دارن که این در باب زرقای امام چند دفعه عرض کردم که مسیر یه سه روز رو با چشمش میدید. خیلی چشم تیزنی بود که در یمن بود، چشماش آبی بود زرقا، اینقدر تیز بود مسیر سه روز رو میدید. این سه روز کنایه از 135 کیلومتر، یعنی اگر بین قم و تهران واسطه نبود تو تهران نمیدید 45 کیلومتر. مسیرت یوم 135 کیلومتر، مسیرت سلاسته ایام 135 کیلومتر. این مسیرت یوم اینا کنایه است. وقت اینا استاندارد گذاشتن هر شطور روزی 45 کیلومتر یا 46 کیلومتر، هر اسب روزی سه برابر اون، یعنی استاندارد اسب سه برابر. و چون در میان عرب اسب کم بود بیشتر اعتبار روی شطور گذاشتن. بعدها که آمدن مسلمان آمدن که از کلم با توسعه اسلام خیلی مطالب عوض شد، بعد مسیرت یوم با اسب شد 135 کیلومتر. همون مسیرت یوم که 45 کیلومتر بود شد 135 کیلومتر. چرا؟ چون معیار رو عوض کردن. دقت کرد این اصطلاحات رو باید در نظر گرفت. ایشون گاهی این اصطلاحات در نظر گرفته نمیشه. اینا یک چیزهای معینیه، یعنی یک نکات معینی است که ازش تعبیر کردن برای اینکه اون رو ثابت نگه بدارن، نه اینکه به اشخاص فرق بکنه. بگه آه این سبب جوانه به این زن شد به مرد نشد مثلا به ما مثال، نه اینا را آمدن مقدارهای معینی رو برش قرار دادن. مثلا هر زرا دو بچه، حالا ممکنه بعض زرا بیشتر باشه. زرا هم عرض کردم اصطلاحا از سر انگشت تا این چیز آرنج زرا، اینا با زر اشتباه نشه. لذا زرا 45-46 سانتیمتر، زر 54 سانتیمتر با هم دیگه فرق می‌کنه. زرعی که به اصطلاح سابقا این بزازا داشتن اون 54 سانتیمتر، اما زرایی که در روایات 45-46 سانتیمتر. اینا استانداردهایی بوده که دقت میکنید اینا حساب میکردن روی این حسابهایی که بوده، یعنی اینا رو طبق محاسبات خودشون، برای اینکه این اختلاف پیش نیاد، اختلافی پیدا نشه. نخ عدم القوس قبل الفجر این تعبده، این رو قاعده درستش نکردن. بذار اهل سنت میگه قوس بعد الفجر هم میشه انجام، چون در آیه مبارکه داره اهل لکم لیت سیام فباش روحن و کلو بشر و حت مباشره بازن تا طلوع فجر. در روایات ما آمده بقاء بر جنابت هم مثل مباشره بازن. خب این که بقاء بر جنابت مباشره نیست، خب وجدان مباشره نیست که، بقاء بر جنابت که مباشره نیست. حالا روایات آمد که بقاء بر جنابت هم به حکم مباشره است. دقت فرمودید؟ ولی در خود قرآن کریم هست که این بحث سنت و فریضه که از مباحث اساسی است. اهل سنت هم اینو قبول نکرده. مرحوم لاینی یک جور گفته که انهای مسلمه در فقه اسلام که غسل باید حتما قبل الفجر باشه. این بر اثر عدم اطلاع. از کردم ما یه مشکلی که داریم الان در حوزه های ما، وقتی بخواد یک کسی خیلی باز مثلا آرا متعرض بشه از شیخ انصاری و صاحب کبایی و مرحوم لاینی آز دیگه اون برتر نمیرن. حالا من در صفات اصلی از صدر اول شروع کردیم، از اهل صحابه و اهل رسول الله و نزول قرآن خیلی اوبرتر رفتیم. وقتی که این محدوده معین بود همین حرفا پیش میاد. این محدوده معین رو فکر کردن نیست هم چیزی، این یک حکمیه. عراقی ما هم به خاطر بس وقت در اونجا میگه اگه در سفر بودی قلبت سهم، این قلبت سهم این نیست که مثلا یکی اونجا بیسته یه تیر پرتاب بکنه ببینیم تیر چقدر هست. اصطلاحی که در الان برای گلوله های هفت تیر هم همینطوره دیگه، هفت تیر هم یه حساب این قلب سهم در اصطلاح اون زمان اینطور بود، مقدار برد مؤثر تیر 200 متر بود، مقدار برد غیر مؤثر تیر 400 متر با مقابله با امروز. دقیق فهمید چی ها بگم؟ یعنی تیر رو که میزدن همین مسجد کوفه هر طرف 400 متر دیگه، چون سعد ابن ابی وقاص اون وسط افتاد یه تیرین وزد یه تیرین وزد از چهار طرف گرفتن، چون کوفه رو که گرفت سعد بنای مسجد گذاشتن دو تا تیر دو تا چهار تا 200 متر از هر طرف 200 متر که این مربع هم در آمه مسجد کوفه. این یک اصطلاحی بوده، قلبت سهم یا سهمین اصطلاحی بوده. برد مؤثر رو اگه حساب میکردن 200 متر که کشنده باشه تیری که اون زمان میزدن، برد غیر مؤثر که برسه ولو کشنده نباشه 400 متر. حالا اگه 400 متر گرفتیم، آن میگن در سفر اگر میخواد وضو بگیره همین 400 متر بره بسه یا 200 متر بره بسه. ولذا چون روایتش هم واحده است منحصر به جناب سکونیه که ما متعرض شدیم، خب روایت سکونی رو عرض کردیم در فقه شیعه یعنی در مجموعه شیعه کتاب سکونی حالات و ادوار داره، یک نواخ نیست. این یکی از کار از کار که همه مثلا محدثین یا همه رجالیین یا همه فقهای شیعه در طول تاریخ یک نواخ با کتاب سکونی برخورد کردن، نه ادوار داره، در یک ادواری عمل کردن، در یک ادوار بعدی الان خیلی عمل نکردن، گفتن نه لازم نیست قلبت و سهم تابع وسوق، اگر وسوق دارین 10 متری هم آب نیست، 1000 متری هم آب نیست، نمیخواد قلبت و سهم پوشیم بریم 200 متر پوشیم بریم رفتنه بله دیگه نمیخواد که شما 200 متر بریم، شما میدین تا 1000 متری 2000 متری هم آب نیست دیگه نمیخواد که 200. ولذا از این نفهمیدن، گفتن اگه مثلا جماعتی بودن دو نفر رفتن گفتن آب نیست بس دیگه، نمیخواد کل واحده مونن بشن برن تا قلبت سهم برگه، تکلیف نیست این که هر کدوم از این مثلا توی قافله 1000 نفر هر کدوم بلند شدن تا یک 200 متر برن و برگردن، دقت میکنه؟ پس این که شما این که الان عده قبول نکردن روایت رو به خاطر چی؟ به خاطر این که اگر شما گفتین قلب از انسان با تعبد باشه، دقت کردین نکته فنی؟ و با روایت سکونی تعبد درست نمیشه. قدمای اصحاب ما در قوم از که من تاریخش هم گردم اون دو سال 234 تعبد در روایت سکونی قبول کردن. این شرح مفصل مواجب سکونی بریزه میروزی در همین به همین جا که بودیم میکنم 3-4 سال پیش یه برامش یه بار هر سال دو سال یه بار راجب یه کسی مفصل صحبت میکنم راجب ایشون صحبت کنیم 9 روز سور کشید بریزه 9 جلسه در سور کشید راجب سکونی و تاریخ کاری که سکونی کرد. حالا یا حاله بعدها ترهش کرد روازش گفتن نه خلاف ضوابطه، با این نمیشیم تعبد درست کنیم. حالا جهات مختلف مثل علامه گفت موثقه است این عامیه ما قبول نداریم، ادعی گفتن نه این ثابت نیست این عمل اصحاب بشه الی آخر مطالب، دقت کردین؟ این تعبد اگر باشه تعبد، اگر نه اگر تعبد رو قبول کردیم بله تا 200 متر بره کافیه، اما اگه قبول نکردیم ممکنه بگن آقا 500 متری آب هست و برش رفتن تا 500 متر مشکل نداره، پاشو مثل پای من خراب خب چی اگر مشکل نداره باید بره آب پیدا کنه وضو بگیره، خب برو بیش از 200 متر بهتر این شما از خب. این نکته فنیش با این قواعدی که شما فرمودین درست نمیشه، این با مراجعه به لسان دلیل درست میشه، این باید لسان دلیل نگاه کرد آیا تعبد نیست چجوریه چه خصوصیاتی داره اینا رو حساب باید کرد. پس این مثال هایی که ایشون فرمودن مسئله حج هم چند دفعه عرض کردم به ذهن ما میاد که واجب مطلق باشه است و امثال ذالک من المقدمات المفوضه. بله و بعد و اخرى یقع الکلام اخرى در مقدمات علمیه، در مقدمات علمیه یعنی علم انسان پیدا بکنه به احکام مثل فحص و اینها، این اصطلاح البته الان ایشون نوشتن مقدمات علمیه ای فی لزوم تحصیل العلم به احکام و بحث انها، ایشون اینطور نوشته مرحوم فرمود، لکن اصطلاحا یعنی حالا ایشون نفرمودن، اصطلاحا مقدمات علمی مالشون احتیاطه. مقدمات علمی یعنی احتیاط، یعنی انسان با احتیاط میفهمه واقع انجام داده، جوری احتیاط بکنه که به واقع برسه. و من چند دفعه عرض کردم انشاءالله تعالی اگر مبتلا شدید مثل بنده به تدریس شلومه، چند جا داره مقدمتن، این مقدمتی که ایشون میگه مقدمه علمی ما رو داشته، نه مقدمه وجودی. مثلا میگه اگر حد وجه اینقدر تو انگشتا برسه، مقدمتن یه مقدار بیشتر مقدمتن از باب احتیاط تا علم.
مقدمه
علمیه. اینم میشه مقدمه. غالبا احتیاط رو میگن مقدمه علم. ایشون فحصه آورده. فحصه مقدمه علمیه، فرق نمیکنه. لیکن مقدمه علمیه رو بیشتر در احتیاط میگن. فهم اصطلاح دیالوگ. عنوان عامیه. انسان یک کار انجام بده که علم پیدا بکنه که حکم رو انجام بده. این میشه مقدمه علمیه.
میگه بله آقا. فحص برای اینکه سلم عدم وجدان پیدا بشه، نه برای اینکه مقدمه علمی است.
عدم چی؟
این فحص از آب برای اینکه عدم الوجدان صدا بکنه، چون من بگرد و پیدا نکنه نمیشه بشینه که،
یعنی لم تجرد صدا بکنه.
بله دیگه،
خیلی خب ایشون میخواد بگه مقدمه علمی اینه، فحص اصولا مثلا در احکام فحص بکنه، این مقدمه علمی است تا علم پیدا بکنه به اینکه این حکم ثابتی هم. چون شون کلمه فحص رو برده، تحصیل العلم به احکام و فحص انها، از کلمه مقدمه علمی رو غالبا تو احتیاط میارن، چون انسان با احتیاط علم پیدا میکنه، دقت فرمودید؟ و در شرح لمعه میشه تدریس میفرمایید بعضی جاها در شرح مقدمتن، هی فکر میکنید چه مقدمه یه؟ این مقدمه علمی موردشون احتیاطه. در شرح لمعه اینا مقدمه رو صدق آوردن حتی در باب به سا احتیاط.
اینا مقدمه واجب میشه، یعنی تحصیل علم بکنیم، ادله رو بررسی بکنیم، اینا روز مثل مسیر حج گرفتن میشه یکی گرفت، ظاهرا دو بحث باشه.
نه دیگه، شما دو تا سی مقدمه علمیه غیر از مقدمات مفوته.
یعنی اینا میخواد فرق
بزنه. بله، ایشون میخواد فرق بزنه. روشن شد. اما المقام الاول در مقدمات مفوته که الان توضیحش دادیم و باز توضیح میده ایشون، وقتی ایشون توضیح میده میشه مراجعه کنید، چیزی نیست که بخوام من توضیح بدم در خارج. علی حال مثلا یکیش مثال توقف صلات مع الطهارة و الساتر الذي يتوقف الصلاة مع الستر عليه، مثلا اگر ساتر داره، ساتر داشته باشه، چون در نماز، چون به اصطلاح لباس دو جوری، لباس ساتره یه لباس غیر ساتره، اینو فرق میکنم حکم، ولی ازا ستر گاهی اوقات واجب مطلقه و گاهی اوقات واجب مشروطه، یک نواخت نیست، توضیح فی محله.
اگر نجس باشه مثلا،
نجس غیر از ستره،
نه غیر ساترش، اگر
خواهد غیر ساترش اگر نجس باشه میگم. حالا به هر حال دقت فرمودین، این ساتر رو که ایشون آورده در اینجا، این رو من نمیخوام وارد بحث فقهی بشم، این رو ممکنه کسی خدشه بکنه، من فقط میخوام آقایون ما از بس انقلت قلت کردم، مخصوصا تو نجف رسول در گعدات خصوصی همش بحثا قال و خیلا سر این حرفا بود، از بس انقلت قلت کردن میشه یعنی فرق بگذاریم بین طهارت و بین ستر، چون طهارت دلیل داریم، لا صلات الا به طهور، عرض کردم طهور اساسا طهر و طهور اصلش طهور اصلش عبری، اصل عبری بوده، طهور اصل عربی است، طهور یعنی مایوت تحرابه، ترابا احد و طهورین، اونجا طهور بخونه این یکی رو طهور بخونه، لا صلات الا به طهور یعنی به طهارته، احد و طهورین، طهور که اگه خونده یعنی آب و خاک، آب و خاکی که از دو طهوره. حالا به هر حال مشکلی که در باب ساتر هست اینه که میگن در باب ساتر دلیل لفظی نداریم، اجماع اینو قائمه، دقت کنید، اینم یه راه دیگه برای مناقشه، روشن شد؟ یه مناقشه سر این بود که لم تجدو صدر کنه یا نه، نمیدونم روشن شد چی میخوام بگم.
بله آقا، روایت هم داره ساتریتی،
نه به عنوانی که شرط نداره، شرطیت نداره، بله. مثلا خود و زینه نزده کنم انده کل مسجد، گفتن انده سالات یعنی مسجد، یعنی لباس رو پوشه. مثلا آیه رو هم تفسیر کردن الان آیه حالا فعلا وارد میگم، چون من به بحث فقهی نکشیم فعلا میخوام وارد بحث فقهی بشم. روشن شد چی میخوام بینم؟ نکته فنی روشن شد، چون یه دفعه ما میگیم به لسان دلیل نگاه بکنه، یه دفعه میگیم دلیل اعتبار رو نگاه بکنه. اگر اطلاق قوی داره قبل از وقت مقدمات حفظ کنه، اگر اطلاقش خیلی قوی نیست دلیلی بر حفظ مقدمات قبل از وقت. روشن شد چی میخوام بگم؟ این هم یه راه دیگه. حالا نمیخوام بگم قبول یا نه، دقت میکنه این فرق بین ساتر و طهارت رو مثلا لا صلات الا به ستر نداریم، داریم ساتر معتبر بلا اشکال، ولذا در بعضی از قیودش هم اشکال کردن، چون اصل اعتبارش دلیل لفظی نداره. مثلا اگه در یک جایی که تاریکه، کاملا تاریکه، هیچ چیز از بدنش خودش هم نمیبینه، دستش هم آخه آیه مبارکه داره که گاهی اوقات انسان اینطوری در تاریکی که باید دستش هم در بیاد دست خودش هم نمیبینه، فقط میبینه دستشه، یعنی چون ارتباط به بدنش داره دستش هم نمیبینه. اذا اخرج یده لم یکد یراها، اصلا دستش هم یعنی اینقدر تاریکیه، اینقدر انسان در ظلمات و تاریکی که فقط میدونه دستش، چون ارتباط به بدنش داره که بالا پایین برد و الا اینقدر تیریگی هست که حتی دست را نمیبینه. روشن شد؟ خب اینا گفتن. الان خب مشهور بین علما اینه که گفتن نه، نماز با ساتر باید باشه، همین فرض تاریکی مطلق در تاریکی. دیدم بعضی از معاصر نوشتن اشکال نداره، میشه لخت نماز دیگه. این فروع مختلفی که در باب ساتر هست، اون نکته فنیش اینه، اون نکته فنی اونجا اطلاق لفظی نداره. معلوم شد چی میخوام بگم؟ وقتی میخوایم وارد فقه بشین، جهات مختلف، من دارم شما رو آشنا میکنم با اون راز و رمز فقه، اون رازها رو براتون روشن میکنم. میگن مرحوم شیخ انصاری چرا پیششل چرا افساله بوده رسال نمیشه؟ خب واقعا رسال کتاب قشنگی انصاف، معذرت 52 سال 3 سال بوده دست پسر شیخ جعفر کاشفر خطا میرم پیش شما، شما که با این مقامات علمی ها درس ایشان گفتون، این خاندان کاشفر ها خاندان فقاهت هن. از رموز فقه خبر دارن، من برای اون رموز فقه درس ایشان میرم، الا فقه خودم بلدم، فقه یه رموزی داره. آخه میگن شیخ جعفر وصیت کرد و که هر شب جمعه بچه‌ها چه دختر چه پسر جمع بشن یه شامی بخورن به همه، هم زن هم مرد، بحث فقهی بکنن، هیچ بحث دیگه نشه. یعنی زنها با هم بشینن بحث فقهی بکنن. لذا این خاندان شیخ جعفر معروفه که خاندان فقاهت هست، دقیقا هی بحث کردن بالا. این یک رموزی داره گاهی فقه که به این زودی ها روشن نمیشه. من هم سعی میکنم گاهی، حالا بعضی هم روشن نمیکنم متعمدن، ولیکن اشاره میکنم که این رموز روشن بشه. بحث طهارت رو با ساتر یکی نگیریم. مثلا همونجا بعضی گفتن نه، خب بیا این احساس کن لخته داره نماز میکنه، لخته. از اون بدتر کسی که رفته زیر یک لحاف، ببینید یه لحاف روش انداخته، زیر لحاف رو لخته، اما کسی از بیرون نمیبینه، این کفایت در ساتریت میکنه، خودش به بدن خودش لخته، یعنی مسلط به بدنش. دقیقه چی میخوام بگم؟ یه لحاف زخیمیه که بدنش رو دیگران نمیبینن، اما خودش بدن خودش رو میبینه. آیا این هم ساتر حساب میشه؟ نماز تو این کافی است؟ این فروعی رو که در اونجا در ستر آنم روشن شد، من گاهی اوقات به از رموز رو میگم، این سر این رموز اینه که اطلاق نداره، دلیل شرط اطلاق نداره. اگر دلیل شرط اطلاق داشت تو این موارد هم میگفتن بله در تاریکی مطلق هم باید حتما ساتر داشته باشه. یعنی ساتر رو به این معنا مسلط نه دیگران، خودش هم مسلط به عورت خودش نباشه. دقت کرد؟ اگر ساتر رو اینجور گرفتیم زیر لحاف هم که باشه نمازش باطله، اگر دیگران گرفتیم زیر لحاف که باشه نمازش درسته. روشن شد؟ برای آقا تنها هم تو خونه باشه، نه اون دیگه ساتر اون ستر، نه ببینید دو تا ستر گفتیم که مطلقه که مشروطه، اون مال ستر مشروطه، ستر مشروط مربوط به نماز نیست. ستر مشروط اگه ناظر بود باز ساتر داشته باشه. بذار تو حمام هست ساتر نداره، نه اون اشکال نداره. ستر دو تاست، یکی ستر مطلقه، یکی ستر مطلقه. ستر مطلق چه ناظر باشه چه نباشه، مثل نماز، نماز که میخواد بخونه باید لباس داشته باشه، میخواد کسی ناظر باشه میخواد نباشه. ستر مشروط اونیست که کسی داره ناظر داره، اگر ناظر داره باید ساتر داشته باشه، اون اصطلاح میگن ستر مشروط. شما دو تا ستر، من گفتم اگر نوار گوش کنی، لیکن شرح ندادم. دو تا ستر داریم، ستر مشروط، ستر مطلق. ستر مطلق این مطلقاً هست بلو ناظر نباشه، مثل ستر صلاتی صلی الله علی محمد نور. نه این کلمه ساتر رو چونیشون آورده بود، من گفتم یه توضیح بدم که اگر به ذهن مبارکتون یک خدشه رسید، اون نکتهش یک چیز دیگریه غیر از مثل لم تجدوز دلالت لفظی.
اذا ما سألت ابا عبدالله عن الرجل لا يكون معهما و الماء عن يمين الطريق و الى ساره غلوتين او نحو ذلك قال لا عمرو بن عمرو. من خواهد بینم خیلی چیز حسابا این مربوطی با اون روایت سکونی نیست؟
نه روایت سکونی در قلبت سهمن و سهمن روایت سکونی
اومده
تو همونجا سواته
مثاله